Bismillahirrahmanirrahim. Ve arz-ı selam hizmete خواهران گرامی و برادران عزیز، تبریک عرض میکنم ایام میلاد از فاطمه زهرا صلوات الله علیها و روز زن رو. به نظرم آمد به یه بعدی از تاریخ زنان مکتبی، زنان فاطمی، زنان مسلمان و مجاهد و انقلابی که در همون تاریخ صدر اسلام و با الگوبرداری از روش حضرت فاطمه در دفاع از ولایت و عدالت وارد صحنه شدن و در سخت‌ترین شرایط در عرصه مبارزه و جهاد ایستادن با حفظ حیا و عفت و کرامت زنانگی، در این حال شجاعت انقلابی زنان مجاهد، حتی رزمندهی در صدر اسلام بودند که در رکاب پیامبر و امیرالمؤمنین و در کنار فاطمه زهرا صلوات الله علیه اجمعین حضور داشتند در صحنه علم و عبادت و جهاد. به نظرم آمد از باب ادا احترام به زن مسلمان و برای الگوسازی و توجه به این تاریخ غنی و پر افتخار، به دو سه نمونه از این خانوم ها اشاره بکنم. ولی قبل از اون راجع به حضرت زهرا که الگوی همه این زنان بود و خواهد بود، یه نکته رو عرض بکنم و اون که ایشون یک بعد ملکوتی و جبروتی دارن، یک بعد معنوی دارن، یک بعد ناسوتی و ملکی و زمینی دارن. هر دو بعدشون برای ما مجهوله. بعد اول دور از دسترس ما هاست، خیلی درکش برای ما ها آسون نیست، چون نگاهمون نگاه عمدتاً تجربی و مادی است. ارزش گذاری هامون معمولاً بر اساس قیاس به نفسه، یعنی خودمونو معیار میگیریم، دیگران رو، بزرگان رو هم با خودمون قیاس میکنیم، میگیم حتما اونا هم یه چیزی مثل ما هستند، حالا یه چند وجب اونورتر. در حالی که از گاهی سنخیتی بین ما و اینا نیست. من برای که این ایام امامم هست، هم ولادت امام با ولادت از زهرا صلوات الله علیها یکیست. امام با اشاره به روایاتی که ما داریم که پیامبر و اهل بیت و از جمله از زهرا خلقتشون هم خلقت عادی نبود، با اشاره به اون روایات ایشون یه جایی تعبیر میکردن که رسول خدا و اهل بیت قبل از این عالم انواری بودن در ظل عرش الهی، نطفشون و تینتشون با همه بشر متفاوته. و یا روایاتی که میفرماد حضرت زهرا باطن لیلة القدرن، ارتباطی است بین شب قدر و حضرت زهرا، شبی که از هزار شب بالاتر از شبی که ملائکه، فرشتگان و روح به زمین آمدن و میان و از خداوند بر هر چیز سلام و رحمت میرسه، نسبتی است بین اون شب و فاطمه زهرا، روح بزرگ فاطمه. ایشون تعبیر اینجوری میکرد از حضرت فاطمه که ایشون یک زن ملکوتی و روحانی انسان به تمام معنا بود، تمام حقیقت انسان بود، نسخه زنانه انسان کامل بود، یک موجود الهی جبروتی بود که در دنیا به صورت انسان و به صورت زن ظهور کرد. همه هویت‌های کمالی که برای انسان قابل تصور به لحاظ معنوی و روحی در فاطمه هست، همه خصوصیات پیامبران بزرگ خدا در فاطمه بود، خصوصیات ابراهیم و عیسی و موسی و نوح و همه. و هم باید به اون جلوه های جبروتی و ملکوتی ایشون، هم جلوه های دنیوی و ملکی و طبیعی ایشون، هر دو رو بهش توجه کرد، چون هر دو در ایشون جمع بود. منتها نازلترین مرتبه شخصیتشون اون ورق سوری و طبیعی ایشونه، بقیه شما نمیشناسیم و نمیفهمیم. با تعبیر دیگه امام راجب از زهرا این بود که فاطمه از فاطمه از مرحله طبیعت تا مرتبه غیب و تا فناء بر الوهیت بالا رفت، با حرکت معنوی بی نظیر و بسیار سریع تحت تربیت شخص پیغمبر و تحت نظارت جبرئیل با دست غیب الهی تمام این مراتب رو در کوتاه‌ترین مدت حضرت فاطمه طی کرده. در یه مدتی که به لحاظ دنیوی کمتر از 2 یا حداکثر 3 دهه بوده، هیچ سلوکی با این سرعت انجام نشده، هیچ سلوک معنوی که از یک رده عادی تا عالی ترین مراتب بره و تمام خصوصیات همه انبیا در یک انسان در یک زن جمع بشه، ظرف 18 تا 27 سال حد اکثر این مسیر رویشون طی کرد. این سلوک مستقیما زیر نظر خود پیامبر انجام شد. تنها انسانی که از قبل از تولدش تحت نظر پیغمبر بوده، یعنی تحت تربیت پیامبر بوده از قبل از تولد تا آخر، فاطمه است. از قبل از تولد پیامبر فرمود، از قبل از تولد با فرمان الهی همه چیز حساب شده بود. اصلا انعقاد نطفه فاطمه، تولد ایشون، همه چیز با سلوک معنوی پیامبر توأم بود. اون 40 روز روزه‌ای که پیامبر قبلش گرفتن، اگر بگن یه انسانی است که 100% تربیت شده پیامبره، فاطمه است. جسمش، روحش، اخلاقش، عقلانیتش، خصلت‌های زنانه‌اش، خصلت‌های بزرگ انسانیش، همه چیزش. و سریع‌ترین سلوک رو داشته، مثل یک شهاب آسمانی. طول عمرش کوتاه، عرض و ارتفاع بی‌نظیر. ایشون با دست غیب الهی تمام این مراتب رو در مدت بسیار کوتاهی رفتن، رسیدن به مرحله‌ای که دست ما از اون کوتاهه، فهم ما هم از اون کوتاهه. هر کسی با هر بینشی راجع به ایشون یه چیزی گفته، به اندازه ظرفیت خودش و فهم خودش گفته. دریا در کوزه نمی گنجد، فاطمه در هیچ تعبیری نمی گنجه. اون تعبیر قشنگ فاطمه فاطمه است، از جمله به این دلیل تعبیر زیبایی است که فاطمه رو هیچ جوری دیگه نمیشه توصیف کرد الا با خودش، با هیچ کسی دیگه نمیشه مقایسش کرد الا با خودش. فاطمه نظیر نداره. هر چه گفتیم در شأن خودمون بوده، نه در شأن فاطمه. فقط اکتفا کنیم به این روایت از امام صادق علیه السلام که در 75 روزی که پس از پیامبر ایشون زنده بودند، جبرئیل نازل میشد و به خدمت حضرت فاطمه می آمد. البته این معناش رسالت نیست، نقض خاتمیت نیست، حضرت فاطمه پیامبر نیست، اما ارتباط معرفتی و معنوی با فرشتگان بالای الهی، با جبرئیل که روح اعظمه و حامل نابترین معرفت‌های الهی سشون ارتباط داشته. جبرئیل 2.5 ماه با فاطمه در ارتباط بود، چون اصلا تو اون خونه رفت و آمد داشت، و بعد از پیامبر 2.5 ماه با فاطمه در ارتباط بود و مکاشفات الهی که از فاطمه می کردن، اون چی که از باطن عالم به ایشون برای ایشون تعریف شد و دیدن، و اون چی که بر امت و بر بشریت تا آخر خواهد گذشت به ایشون گفته شد، همون چیزی که به نام صحیفه فاطمیه یا فاطمه مشهوره که کتاب اسرار این عالمه. یه وقتی یادم امام می گفت که نمیشه حتی خبر این انقلاب و این نهضت در اون صحیفه نبوده باشه. اون اتفاقاتی که تا آخر خواهد افتاد در اون موقع بهشون میگفتن و حضرت فاطمه اینا رو، کشف و شهود الهیشون رو میگفتن و حضرت امیر مینوشت. حضرت امیر میگفتن چی دیدی؟ چی شنیدی؟ بگو. فاطمه میگفت و علی مینوشت که اینا ثبت شه. و البته این کتاب جز در دست اهل بیت نبود و به کسی دیگری نشون ندادند. این مقامات معنوی از فاطمه است، بخشش. که در روایات هست که فرشتگان رفت و آمد داشتن، با ایشون آشنا بودن، ایشون با فرشتگان مأنوس بود. این نقل میشه گاهی از بلال نقل شده، از سلمان نقل شده که می آمدیم گاهی می دیدیم که حضرت فاطمه مشغول نمازه و گهواره‌ای که حسن یا حسین توشن، این گهواره داره خودش حرکت میکنه. و بعد پرسیدیم و پیامبر فرمود فرشتگانند. فاطمه هیچ وقت تنها نیست، هیچ وقت تنها نیست. این حالا چیزاییست که برای ماها یا خیلی عجیبه یا ممکنه تو دلمون با انکار گوش کنیم و نگاه کنیم. برای که هم تعبیری که امام میگفت، میگفت ما چون خودمون مادی هستیم، جز عالم طبیعت چیزی نمیفهمیم، همین علیت‌های طبیعی رو فقط میفهمیم، اسباب طبیعی. به ماوراء الطبیعه رو خبر نداریم، در حالی که اصل طبیعت تکیه به ماوراء الطبیعه داره. اصل اونجاست، این عالم طبیعت فرعه، قشر عالمه، اینجا پوست عالمه. اصل عالم عالم غیبه و به چشم دیده نمیشه. امام اونجا میگفت شما ببینید تناسب روح فاطمه با جبرئیل چقدره که روح اعظمه. اگه این تناسب نباشه که جبرئیل، جبرئیل که با هر کسی تماس نمیگیره که، جبرئیل با روح‌های لطیفی تماس میگیره که در حد انبیاء هم. البته فرشتگان دیگه هستن که به بشر مادون پیامبر الهام میکنن، ارتباط پیدا میکنن. خود قرآن میفرماید هر کس اهل فکر و ذکر و ایمان و عمل صالح و ایناست، فرشتگان برش نازل میشن، برش میگن و خوف و حزن، ترس و غم رو از اون میگیرن و بشارت میدن اونها رو به بهشت خداوند. اینا فرشتگان در رده های پایین ترن. اما وقتی جبرئیل با یک روحی و با یک شخصیتی در ارتباط معرفتیه، یعنی او در مقاماتش در حد مقامات انبیاست. البته نبی نیست، پیامبر نیست، رسالت نیست. اینا فاطمه همون پیامبر اکرمه ولی زن. این شأن فاطمه است، نه به خاطر که دختر پیامبره، برای که زیر دست پیامبر و زیر دست خود خداوند تربیت شد و به مقامات عالی رسید و خودش هم هزینه شو پرداخت. یه روایتی است از امام باقر علیه السلام، شیخ طوسی نقل میکنه، میگن که ایشون فرمودن خانه علی و فاطمه سقفش عرش خداوند بود و فرشتگان خداوند صبح و شب هر ساعت به این خانه نازل میشدن، چون حجره پیامبر اونجا بود و خانه فاطمه و علی محل رفت و آمد فرشتگان بود. مختلف الملائکه و اینا حضور اون فرشتگان رو حس میکردن و این سلسله قطع نمیشد. هر ساعت رفت و آمد فرشتگان بود، دسته ای از فرشتگان پایین می آمدند، دسته ای بالا می رفتند و این ارتباط قطع نمی شد. و توی یک همچین محیط و خانه نورانی، توی یک بستری از نور، توی یک دریایی از نور، فاطمه شب و روزش می گذشت، مدام در حال کشف و شهود بود. امام واقع فرمودند که فاطمه می دونید چرا زهرا نامیده شد؟ نور، روشنی، چون خدا او رو از نور عظمت خودش آفرید و نور فاطمه به حدی در ملکوت درخشنده بود که فرشتگان در برابر این نور برای خدا به سجده افتادند و پرسیدند خدا یا این نور چیست؟ خدا فرمود شعله ای از نور عظمت خودم، او را آفریدم، در آسمان ها ساکن گرداندم تا وقتش که برسد او را از صلب بهترین پیامبران خارج می کنم و از نور او نور اولیاء من خواهد درخشید تا خلقها برای همیشه هدایت شوند. قبل از تولد فاطمه نور فاطمه در آسمان ها آفریده شد. فرشته ها پرسیدن این نور چیست؟ خداوند فرمود این چنین نوریست و این رو ذخیره کردم برای روزی که بیاد در قالب دختر پیامبر. یا این روایت که پیامبر فرمودن که یکی از همسران پیامبر ازشون پرسید که چرا شما فاطمه رو اینقدر میبوسید؟ بزرگ شده، شوهر داره، زندگی کرده، مثل بچه کوچیک مدام ایشونو میبوسی. پیامبر فرمودن هر وقت مشتاق بوی بهشت میشم فاطمه رو میبوسم. فاطمه بوی بهشت میده، فاطمه با همه متفاوته. اینا بخشی از کرامات معنوی حضرت فاطمه یه که خب ما اینا رو همینطوری میگیم و میشنویم، نمیدونیم دقیقا معناش چیه. اما او بعد دوم حضرت فاطمه سلام الله علیها که بحث اجتماعی، جهاد برای عدالت اجتماعی، مبارزه برای دفاع از حقوق انسانها و حکومت حق و عدل. من چند محور از خود سخنرانی از زهرا رو، سخنرانی مشهورشون رو در مدینه عرض میکنم. یه بخشی از سخنرانی از زهرا که خب با توحید شروع میشه، به اینکه اصلا ایشون همون اول سخنرانی، اول خطبه میفهمونن که مسئله دعوا سر زمین و دعوا سر مسائل حتی سیاسی فقط هم نیست، مسئله توحیدی است، به سرنوشت کل بشر مربوطه، به سرنوشت امت مربوطه. اول از توصیف خداوند شروع میکنن که اساسا خداوند آفرید نه برای نیاز. وقتی ما میگیم به نام خدا سخن میگیم، منظورمون این است که یک کمکی به خداوند میخوایم بکنیم. ما وظیفمون رو انجام میدیم بر اساس برای نیل به سعادت و رشد خودمون و برای که مأموریم به عدالت. خداشناسی رو اولا باید اصلاح کرد، خداشناسی الهیات جسمانی، الهیات مادی رو باید حذف کرد. خدایی که چشمها او را نمی بینند و زبانها از وصف او عاجزند، هرچی راجع به خدا میگید، خداشناسی هایی که جهل میکنید از طرف خودمون، اینها غلط، دروغ، سقفش کوتاهه. وهم و خیال ها از درک خداوند عاجزند. عالم را آفرید لا من شی، نه از چیزی، و بدون اینکه هیچ الگو و نمونه مثالی پیش چشم باشه. خدا عالم را آفرید نه از روی چیزی و نه از هیچ چیزی، با قدرتش، با ارادش، نیازی نداشت به این آفرینش، سودی نمی برد از این آفرینش. چرا آفرید؟ حکمت او باید محقق می شد، قدرت او باید ظهور می کرد برای که اظهار کند قدرتش را. و تا اونجایی که به ما و شما مربوط میشه، ایشون میگن که آفرید تا راه رشد و عبودیت رو به ما بیاموزد. تا اونجایی که به ما مربوط میشه این وظیفه ماست و خداوند نسبت به خوب و بد و درست و نادرست بی تفاوت نیست. پاداش و عذاب راست است، بهشت و جهنم هست. یه مقدار راجع به خداشناسی و توصیف عالم و هستی شناسی اینا بحث می‌فرمان، بعد میان راجع به فلسفه نبوت تو سخنرانیشون. این سخنرانی متأسفانه مشهور شده به خطبه فدکیه، مثل اینکه فاطمه سخنرانی کلا کرده برای فدک، انگار برای تیک زمین. این بزرگترین اهانت بحث زهرا سلام الله علیها است. شما می‌دونید وقتی حضرت امیر به حکومت رسید، فدک رو نرفت سندش و کاراش اینا رو تنظیم بکنه. بعدها زمان موسی بن جعفر، وقتی که اون خلیفه عباسی آمد که به حساب بگه ما میانمون با شما خوب شده و اینا، بگید فدک مرزش کجا تا کجاست تا ما به شما پس بدیم، همین الان. موسی بن جعفر گفتن اگر بگم پس میدی؟ گفت بله. گفت مرز فدک از سواحل مدیترانه تا آمو دریاست، مرز فدک اونجاست. فدک یه تیک زمین نیست. مسئله ما فدک فقط نبود، مسئله ما حکومت و عدالت بود، مسئله ما سرنوشت امت بود، مسئله ما هدایت بشر بود. این خطبه اصلا اسمش فدکیه نیست. یه بخشی از این سخنرانی به فدک اشاره میشه، اونم نه به خاطر فدک. چون فاطمه میدونید تو روایت داره پیامبر یه وقتی فرمودن فاطمه جبرئیل اینجاست، هر چه از خدا میخواهی بخواه، همین الان بهت داده میشه، چون تو تسلیم محض خداوندی. حضرت فاطمه گفتن من هیچی نمیخوام. خیلی روایت زیبای فرمود هیچی نمیخوام. کی تو دنیا که تمام عالم رو توی یک کف بهش هدیه کنن، توی یک کف دست پس بزنه بگه نمیخوام؟ و فاطمه که کل دنیا بهش عرضه شد گفت من نمیخوام. و گفت من فقط خیلی جواب قشنگ داد از فاطمه بفرمودن که من لذت خدمت به خدا لذت و خدمته لذت خدمت به خدا و خدمت به خلق برای خدا اونقدر منو در خودش غرق کرده که من اصلا فرصتی که بخوام فکر کنم یه لیستی بنویسم که چی میخوام ندارم. همین لذت خدمت به خداوند برای من بسه. قد شغلتنی لذت و خدمته لذت خدمت به خدا منو مشغول و گرفتار خودش کرده. اصلا چی من توی عالم میخوام؟ همه هر چی میخوام همینه، دارمش. وقت از فاطمه که میگه کل عالمو نمیخوام، برای یک تیکه زمین که عشق نمیریز و داد بزنه و سر صدا کنه و اینا. مسئله خیلی بزرگتر از این هست. او رو به من یه نمونه ایشون اشاره میکنن که شما ببینید قانون خدا رو از همین مسئله عادی دارید میذارید زیر پا و حکم صریح پیامبر رو زیر پا میذارید. ببینید وقتی با یه زمین این کار رو میکنید با کل حاکمیت و وضعیت حقوق ملت ها چه خواهید کرد؟ وقتی سریتی که زمینی که اینقدر صریح تکلیفش معلوم شده اینجوری برخورد میشه، ها، سر مالکیت یک زمین، سر ولایت یک امت چه خواهید کرد؟ اینا زیباترین روش های افشاگری بود که از فاطمه پیش گرفتن. راجع به نبوت هم فرمودن که پیامبر بنده به فرستاده اوست، خدا قبل از اینکه او رو بیافریند او رو برگزید. باز این اشاره میشه به همون عوالم قبل از خلقت، عوالم قبل از عالم طبیعت. مسئله نبوت یه مسئله دنیایی و بشری و عادی نیست. اصلا پیامبر هنوز به دنیا نیامده بود، به پیامبری برگزیده شده بود. این حرفی که از فاطمه، این جمله خیلی باید راجع بهش بحث بشه، خیلی جمله عجیبیه. میفرمان پیامبر قبل از اینکه آفریده شود و متولد بشود به پیامبری برگزیده شده بود و پیش از اون که فرستاده شود خداوند او رو به بهترین نامها نامیده بود. پیش از بعثت پیامبر بود، پیش از به دنیا آمدن پیامبر بود، نور پیامبر در عوالم بالا بود. بعد می‌فرمان که اون وقتی که هنوز مخلوقات در حجاب قید بودند و تاریکی و نیستی بود، خداوند بر اساس علم به آینده و تسلط به همه حقایق و شناختش نسبت به سرنوشت همه کس و همه چیز، او رو انتخاب کرد، پیامبر را برانگیخت تا پروژه آفرینش انسان به نتیجه برسد. اگه انسان آفرینه میشد پیامبر نبود، پیامبران نبودن و به خصوص خاتم پیامبران نبود، این پروژه خلق انسان ناقص بود. پیامبر رو فرستاد تا این پروژه رو، تو این کار خودش رو، خلقت بشر رو تکمیل کنه و اون چرا که تقدیر کرده بود به انجام رساند. بعدشون میگن که پیامبر که آمد دید بشریت فرقه فرقه هم در جهل و جمود و شرک، هر گروهی دنبال یه بخشی از حقیقت به علاوه بخشهایی از باطل، هر قومی دنبال بت‌های خودشون و خدا رو با اینکه فطرتاً میشناختند انکار میکردند، با اینکه نور شناخت خدا در دل همه بود اما پا گذاشتن روی این نور و چشماشون رو بستن. اگه چشماشون رو باز نگه میداشتن این نور رو میدیدن، چشماشون رو بستن. تعبیری دیگه از فاطمه سلام الله علیها اینه که خداوند تاریکی های جاهلیت رو به وسیله محمد روشن کرد. ظلمت کفر رو از قلب ها پاک کرد، پرده ها رو از جلوی چشم بشر برداشت. از فاطمه میگن پیامبر که آمد این پرده ها رو از جلوی چشم بشر کنار زد که از چشمتون استفاده کنید، درست نگاه کنید به عالم، درست نگاه کنید به زندگی و به مرگ. پیامبر برای هدایت خلق به پا خواست، گفت راه کدام است، بی راه کدام. آنان را از کوری و کوردلی برحذر داشت، همه را به راه حق فراخواند تا روزی که خدا او را به نزد خود فراخواند و برد. و این مرگ، مرگ اختیاری بود. خیلی یه تعبیر قشنگی از فاطمه دارن راجع به رحلت پیامبر، جمله شون اینه: پیامبر من تعب هذه الدار، از سختی های این خانه از سختی های این عالم نجات یافت فی راحت و امروز قد حف بالملائکه الابرار، امروز بی در حلقه فرشتگان ابرار است و رضوان رب الغفار و پیچیده در لایه های رحمت و رضایت خدای بزرگ و مجاورت ملک جبار همسایه خود خداست. امروز پیامبر زیر سایه خود خداست و بعد تعبیرش اینه که این مرگش مرگ اختیار بود. بله، ثم قبضه الله الیه، خداوند او را گرفت به سوی خود و بالا برد. قبض رأفت و اختیار و رغبت و ایثار، چهار تا صفت میاره برای نحوه مرگ پیامبر که میدونه ایشون چجوری رفت. درست خداوند او رو گرفت و برد، اما چجور گرفتنی؟ قبض رأفت، از سر رأفت، قبض روح پیامبر از سر رأفت و مهربانی بود و اختیار، با اختیار پیامبر بود. اسرائیل فرشته مرگ که آمد ازشون اجازه گرفت که خداوند، پیامبر پرسیدن وقتشه؟ گفت بله اگر اجازه بدید. پیامبر با اختیار خودشون و با رأفت رفتند، مرگ رأفت و انتخاب و رغبت و ایثار، با رغبت و با ایثار یعنی گزینش. بعد میفرمان پیامبر که خودش، حضرت فاطمه میفرمان ایشون که راحت شد، من نگران ایشون نیستم، اگه گریه غمی چیزی هم هست به خاطر دوری ما ازشونه، به خاطر که از دستش دادید، نگران ایشون که نیستیم، ولی نگران شما هستم، نگران این امتم و نگران اون تعالیمی که پیامبر بین ما و شما گذاشت و رفت. درود خدا بر او که امین خدا بر وحی و برگزیده او بود، سلام بر او و رحمت و برکاتش. و بعد رو کرد به مردم. توی تاریخ نقش شده از فاطمه سکوت کردن یه مقداری، بعد دوم که دیگه اعتراض به وضعیت بود شروع شد، فرمودن شما بندگان خدا، مگر قرار نبود پرچمداران ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش ها باشید؟ مگر شما انتم عباد الله نصب و امره و نهیه و حملت و دینه و وحیه، مگر شما قرار نبود حاملان این پیام دین باشید برای سایر ملت ها؟ مگر قرار نبود بعد از پیامبر این پرچم رو بردارید و به سراسر عالم برید این نور حق و وحی و عدالت صداشو به همه بشر برسونید؟ حالا چطور همینجا همین اول کار دارید خودتون پا میگذارید رو حق؟ شما مگر قرار نبود حاملان دین خدا برای بشریت باشید؟ مگر شما امانت داران حق نیستید؟ مگر قرار نبود اون رو به خلقها برسونید؟ امام به حق، امام عدالت در میان شماست، شما پیمان بسته بودید با او. اشاره میکنن به ولایت امیرالمؤمنین و به اینکه حکومت باید حکومت عدل باشه. مگر از قبل پیمانی با شما بسته نشد؟ مگر از شما پیمان نگرفتن؟ کتاب ناطق خدا رو بچسبید. کتاب خدا یه مشت کاغذ و جوهر نیست، روح قرآن، حقیقت قرآن. بعد بحثای بحث نبوت شد، بحث قرآن رو کردن، بحث عترت و اهل بیت رو کردن، بعد راجع به فروع دین و امامت. یه بخش جالب دیگه هم باز همش جالب بود، یه بخش دیگه هم که حالا من توی فرصت اشاره بکنم، این فلسفه یه که از فاطمه در این سخنانه برای احکام میارن برای شریعت، میفرمان که این واجب و حرام ها همینطوری که قرعه کشی نکردن بگن چی واجبه چی حرامه، همینطوری خوبه این بده، اینو بکنید اینو نکنید. همه این احکام که فرامین الهی که رسیده حکمت و فلسفه‌ای داره و فلسفهش رشد به نجات بشره. شرک برای شما مضر بود، شرک باعث انحطاط، خداوند ایمان رو فرستاد برای که شما رو تطهیر کنه از شرک. تکبر و بزرگی فروختن برای بشر سم و مهلکه، خداوند نماز رو واجب کرد تا شما از تکبر و بزرگی فروشی دور بشید، کبر نفروشید. جانهای بشر آلوده است به خاطر وابستگی به دنیا و پول، خداوند زکات رو واجب کرد تا جان شما رو پاک کنه، تطهیرتون کنه، پاکتون کنه از وابستگی به پول و روزیتون زیاد بشه. راه نجات، اینا که میگم همه کلمات از زهراست، راه نجات اخلاص و برای خدا بودن، برای خدا گفتن، برای خدا رفتن است و فقط برای خدا. خداوند روزه رو فرستاد برای اخلاص که برای او پنهانی هم دستتون به هر چی میرسه اما امساک کنید و بر خودتون مسلط باشید. دین باید عزت و وحدت مسلمین درش برقرار باشه. خداوند حج رو واجب کرد برای تقویت و عزت دین. قلب‌های بشر باید محکم باشد و به همدیگه متصل باشد. خداوند عدالت را واجب کرد تا قلب‌هاتون با هم مهربان باشه و دل‌هاتون محکم باشه، همه به حقوق خودشون برسن و به حدود خودشون پابند و ملتزم باشن. این امت احتیاج به نظم و انضباط داره. خداوند اطاعت از اهل بیت رو و امامت ما رو بر شما واجب کرد، رهبری ما رو برای شما فرستاد تا این نظم و انضباط و درست زیستن رو به شما بیاموزه. تفرقه برای این امت سم مهلکه. خداوند امامت ما رو فرستاد برای اینکه شما متحد باشید و تفرقه نداشته باشید. اسلام دین ذلیل و توسری‌خور نیست. امت اسلام نباید پاکوب دیگران باشد. خداوند جهاد را واجب کرد برای عزت اسلام و مسلمین. صبر رو فرستاد، واجب کرد برای رشد معنوی شما. مصالح اجتماعی جامعه باید رعایت بشه. پس خداوند امر به معروف را و نهی از منکر رو واجب کرد، یعنی نظارت و انتقاد. امر به معروف نهی از منکر یعنی همه ناظر همدیگه باشیم و از همدیگه انتقاد کنیم. هر جا هر کسی ضد ارزش و سیاهی و پلیدی و ستم میبینه نهی و نفی کنه، اعتراض کنه، اول انتقاد دوستانه کنه و بعد اعتراض کنه، و هر جا خوبی میبینه تشویق کنه و اگر نمیبینه توصیه کنه به خوبی. همه هم دیگر رو حضرت فاطمه فرمودن خداوند برای که این مصالح عمومی در جامعه تحقق پیدا بکنه و ارزش‌ها تو جامعه، ارزش‌های اسلام در اقتصاد، در خانواده، در روابط اجتماعی، در سیاست، در تربیت، برای که یه جامعه ارزشی رو به رشد داشته باشید نباید بی‌تفاوت باشید. برای که بی‌تفاوت نباشید، هر کسی نگه به من چه و به تو چه، هر کسی دنبال فقط منافع خودش را نیفته، برای که تعهد اجتماعی، التزام به هم دیگه داشته باشید، احساس مسئولیت اجتماعی بکنید، هم به لحاظ مادی هم معنوی، خداوند امر به معروف و نهی از منکر رو واجب کرد. و برای دوری از عذاب الهی نیکی به پدر و مادر رو واجب کرد که خانواده فرو نپاشه و حرمت اعضا و حق والدین و حق نسل قبل بر نسل بعد محترم باشه. هر نسلی حرمت نسل قبلش رو حفظ کنه و حقوق اونها رو و حقوق نسل بعدش رو، احترام نسل قبل و ترحم به نسل بعدش، تا رابطه بین نسلها رابطه بر اساس اخلاق و عاطفه باشه، شکاف نسلها به وجود نیاد، فرزندان به پدر و مادرانشون بی‌اعتنا نباشن. و صله ارحام، ارتباط با خیشاوندان رو برای گرم شدن این روابط و برای اینکه اگر در جامعه جان انسان بی اهمیت بشه و خون محترم نباشه، جامعه به سمت روابط خشن پیش نره، خداوند قصاص را واجب کرد برای حفظ حرمت زندگی، برای حفظ خون. قصاص واجب شد برای دفاع از حیات، دفاع از زندگی. و وفای به نذر را واجب کرد برای کسب رحمت و آمرزش خداوند. فرمودن جامعه‌ای که درش اخلاق و تعهد نباشه و پلیدی حاکم میشه، خداوند شراب را تحریم کرد، حرام کرد، مستی رو حرام کرد برای مبارزه با پلیدی. و هر جا مستی آمد، اختیار و عقل و اخلاق رفت، جامعه روابط همه پلید میشه. یا یکی از مهمترین توصیه ها فرمودن برای اینکه اگر بازار یک جامعه اسلامی تعادلش از دست بره، همه شروع کنن کلاه هم دیگر رو بردارن، خریدار و فروشنده، تاجر و مشتری و بایع و اینا همه به هم دروغ بگن، کلاه هم دیگر رو بردارن، گران فروشی کنن، کم فروشی کنن، این جامعه یک امت قرآنی نیست. رضا خود فرمود خداوند تنظیم درست ترازوها رو واجب کرد تا کم فروشی نکنید. حضرت فاطمه فرمودن یک جامعه اسلامی رو از بازارش میشه شناخت و بازار رو از رو ترازوهاش میشه شناخت. ترازوهای یک امت درست کار میکنن یا نه، میشه فهمید اون امت تربیت شدن دینی هن یا نه، به آخرت و به عدالت معتقدن یا نه. جامعه که کلاه همدیگر رو تو اقتصادش برمیدارن، از هم فر میگیرن، گران فروشی و کم فروشی و دروغ، معامله ها بر اساس دروغ پیش میره، همه به هم دروغ بگن. حضرت فاطمه فرمودن که این خلاف مسیر نبوت و امامت. خداوند رعایت دقیق کیل و وزن، پیمانه ها و ترازوها رو واجب کرد در معاملات در بازار برای درمان این کلاهبرداری ها. و بعد فرمودن جامعه‌ای که مردم به راحتی به هم تهمت ناموسی بزنن و همدیگر رو متهم کنن به فساد اخلاقی و آبرو و حرمت همدیگر رو بریزن، این هم جامعه اسلامی نیست. خداوند حرام کرد تهمت ناموسی رو و واجب کرد اجتناب از این تهمت ها رو برای محفوظ موندن از لعن و نفرین الهی. جامعه‌ای که مدام همه به هم تهمت ناموسی بزنن و روابط بر اساس فساد هست، این جامعه مورد نفرت و لعن خداوند هست. خداوند دزدی را، حق کشی را حرام کرد برای تحقق عفت و پاکیزگی و طهارت انسان و برای اینکه حقوق محترم باشن. حالا دزدی سادهش اینه که از دیوار همدیگه بریم بالا و ماشین لوازم همدیگه رو بدزدیم. دزدی های پیچیده تر هم همین کارهایی که خب میکنیم. و شرک را حرام کرد برای اخلاص در توحید و بندگی. بعد فرمودن که مردم از خداوند آنگونه حساب ببرید که شایسته است، بپایید که از دنیا نروید مگر آن که مسلمان باشید، بکوشید مسلمان بمیرید. حضرت فاطمه فرمودن ادای مسلمانی آسانه، اما مسلمان مردن و مسلمان از این عالم رفتن کار هر کسی نیست، بکوشید مسلمان بمیرید. این یک فرازی از سخنرانی و خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است و بعدم یه بخشایش که خیلی تند و کوبنده بحث میکنن، حالا یه بخش از آخرش هم من بخونم که افشاشون میکنن. فرمودن که من فاطمه هستم، دختر همین مرد، من در دامن او تربیت شدم و اون چه که میگم، حرفی که میزنم اینه، و علی هم در این دامن و در این مکتب تربیت شده. پیامبر که آمد بت‌ها رو در هم شکست، سر شجاعان و افسران شرک را بر سنگ کوبید، اجتماع مشرکان را در هم پراکند و اردوگاه اونها رو از هم پاشید، تا صبح صادق از دل شب تاریک طلوع کرد و چهره حق از نقاب برآمد و حق خالص درخشید و جلوه‌گر شد. عربده های شیطان خاموش شد، طرفدارانشان لال شدند، خار نفاق را از سر راه برداشتیم، گره های کفر و تفرقه را یک به یک گشود، دهان های شما عاقبت به کلمه اخلاص باز شد. میگه پدرم و اصحابش به او عده کم مؤمنین و علی خیلی تلاش کردن تا شما کم کم یکی یکی کلمه توحید رو به زبان آوردید و مسلمان شدید. خیلی هزینه ها ما پرداختیم تا شما کم کم دهانتون باز شد به کلمه حق. اما میدونید به چه هزینه ای؟ به برکت آن مجاهدان روسفید نورانی که شکمهاشان از گرسنگی به پشت چسبیده بود. گرسنگی ها کشیدن، فداکاری ها کردن مجاهدین و اصحاب پیامبر تا شما ایمان آوردید. بعد رو میکنه از فاطمه بهشون میگن شما کی بودید؟ شما نه فرهنگ داشتید، نه تمدن داشتید، نه امنیت بود، نه ثروت داشتید، نه عزت، نه قدرت، نه ادب. چی بودید شما؟ یه مش قبائل گرسنه فقیر وحشی پابرهنه بی سواد تو سری خور، شما این بودید. امروز کی هستید؟ هنگام بعثت شما در عصر جاهلیت بر کناره پرتگاهی از آتش بودید، چون جرعه آب خوراک هر کسی و لقمه هر طمعگری. هر کس از اینجا رد می شد شما رو یه لقمه می کرد می جوید. زدن تو سر شما مثل آب خوردن بود. شما کی بودید؟ آتش زنه ای بودید که فوری خاموش می شدید. یه لحظه اگه جرقه می زدید یه لحظه بعد خاموش بودید. لگد کوب هر آبری بودید. هر که از اینجا رد می شد یه لگدی هم تو سر شما می زد. نوشیدنی آبتون چی می خوردید؟ غذای شما چی بود؟ زندگیتون چجور بود؟ آبی که می خوردید این آب گندیده کنار جاده ها رو می خوردید. غذای شما پوست جانور مردار و حیوانهای مرده بود. شما ذلیل بودید، خار بودید، رانده شده، تحقیر شده. می ترسیدید شبی یا روزی از این سو یا اون سو به شما هجوم بیارن و ریشتون رو بزنن. خدا به دست محمد شما رو نجات داد. و چه کشید پدرم از دست گرگ های عرب، از دست گرگ های عرب. هرگاه آتش جنگی برافروختید آنها برافروختند، خدا خاموش کرد. هرگاه شیطان شاخ بیرون می آورد و اژدهایی از مشرکین دهان باز می کرد، پیامبر خدا برادرش علی را به کام آن اژدها و به حلقوم جنگ و خطر می فرستاد و علی در صف اول بود و بر نمی گشت مگر اینکه با شمشیرشون آتش رو خاموش می کرد و اون سر رو می کوبید. علی خسته از جهاد در راه خدا، کوششگر مستوح در امر خدا، نزدیکترین شخص به رسول خدا، سید یاران او، دامن به کمر زده، نصیحتگر، فداکار، تلاشگر راه خدا. او از سرزنش هیچ سرزنشگری در راه حق نمی ترسد. بعد هم آخر می فرماند که شما پیامبر رفت ولی کن شیطان از مخفیگاهش بیرون آمد، شما رو فرا خواند، چون دید به دعوت او لبیک میگید. شما برای فریب خوردن آمادگی داشتید، خودتون خواستید کلاتونو بردارن. شما برای فریب خوردن آماده اید. خار و خاشاک نفاق کم کم از زیر از ته به رو آمد. لباس دین کهنه شد، گمراهان به سخن در آمدند، شطر باطل نعره می کشد و وارد خانه تک تک شما شد. از شما خواستند که بر ضد حق برخیزید و شما برخواستید. بر شطری که مال شما نبود داغ مالکیت زدید، بر آبی که حق شما نبود فرود آمدید. هنوز از پیمان شما با پیامبر چیزی نگذشته است. شکاف زخم عمیق بود، هنوز دهانه زخم به هم بر نیامده بود، پیامبر هنوز دفن نشده بود. هر چه خواستید کردید و بهانه آوردید که می ترسیم که اوضاع به هم بریزه. شما در فتنه افتادید. از کدام فتنه می ترسید؟ خودتون فتنه اید. شما کجا و این ادعا کجا؟ چرا بیراهی می روید در حالی که کتاب خدا میان شماست، احکام آن روشن، نشانه های هدایتش آشکار؟ آنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد و مهار آن آسان شود؟ به شیطان چه زود پاسخ مثبت دادید. و بعدم فهمودن که اینها رو گفتم، اینی که گفتم دود دل سوخته بود که از سینه سوخته برخاست. گفتم آن چه گفتم در حالی که میدانم نمیشنوید، ولی گفتم تا گفته باشم، چون باید میگفتم. این ادبیات حضرت فاطمه سلام الله علیها است با اون عمق که با یکی میدون از ایشون چیز زیادی متاسفانه نمونده، در این همون مقداری که مونده کافی است. وقت زیر نور همین حضرت فاطمه و همین شخصیت ایشون چه زنانی ببینید تربیت شدن. حالا از همون زمان تا زمان خود ما و انقلاب خود ما و تو همین جامعه ما که بسیار زنانی بودن در دوران انقلاب و جنگ و اینا که الگوشون فاطمه زهرا بود، با نگاه به نور فاطمه اینا فداکاری کردن، تربیت شدن، که خیلی هاشون ما و شما هم دیدیم میشناسیم. اما در همون صدر اسلام که دو نمونه عرض بکنم، شنیدید یا نشنیدید، اگرم شنیدید شاید با این جزئیاتی که الان من آوردم براتون بخونم شاید نشنیده باشی. یک صلوات بفرستید. بعضی از خانمایی که در مکتب امیرالمومنین علی بن ابی طالب و از فاطمه سلام الله علیه ما تربیت شدن، اینا بعدها تا آخر عمر جزو پرچمداران این نهضت عدالت خواهی از تعمیر و از فاطمه بودن. اینا کسانی بودن که در دوران حکومت حضرت امیر جزو زنانی بودن که در کنار علی بن ابی طالب حضور داشتن. این ور اونور تو شهرها روستاها میرفتن سخنرانی میکردن، خطبه های انقلابی مردم رو بیدار میکردن. از این شهر اصلا خانمایی هستن در تاریخ ذکر شده نامشون، اینا اصلا کارشون این بود که از این شهر به اون شهر، از این آبادی به اون آبادی میرفتن سخنرانی میکردن برای دفاع از حکومت علی بن ابی طالب و افشاگری توطئه هایی که در اون 4-5 سال علیه حکومت میشد. حتی این خانما جنگ که میشد تو جبهه میآمدن. چند نمونهشی که الان عرض میکنم، اینا توی جبهه تو خط مقدم میآمدن سخنرانی میکردن، سخنرانی های آتشین انقلابی برای مجاهدین رزمنده ها اصحاب که به جنگی درست شمشیر بزنید، نترسید، به عقب نشینی نکنید. اینا سخنرانی ها و خطبه هاشون بعضیشون تو تاریخ ثبت شده. حکومت حضرت امیر که سقوط میکنه، حضرت شهید میشن، حکومت میره بعد مثل دست معاویه. معاویه خب در دوران حکومتش میدونید خیلی آدم پیچیده‌ای بود و مثل یزید زود تصمیم نمیگرفت کارایی بکنه که زود ریشش زده بشه. آدم پیچیده‌ای بود. دشمناشو تقسیم بندی میکرد، میگفت کیا رو باید بخری، خودشونو میفروشن به پول یا به قدرت، کیا رو باید خرید بدین، ساده لوحن، کیا رو باید بترسونیم، کیا رو باید بکشیم و به یه عده‌ای هم باید سر به سرشون نذاری. یه هدیه چیزی بدی و بگی آقا ما با تو کار ندیم تا هم کار نداشته باشی. دستبندی میکرد دشمناش. یکی از کارهایی که معاویه کرده بعد از اینکه به حکومت رسید، چند سال گذشت کامل مستقر شد دیگه، حالا حکومت امیرالمومنین نیست دیگه، امام حسن هم حکومت سقوط کرده، تو این شرایط این میرفت افراد خاصی رو که زمان حکومت حضرت امیر خیلی اذیتش کرده بودن معاویه رو و به حضرت امیر و به حکومت علی کمک میکردن، اینا رو یکی یکی پیدا میکرد، بعضی ها رو ترور میکرد میکش، بعضی ها رو مسموم میکرد، بعضی ها رو بازداشت میکرد، اینا بعضی ها رو میخرید، بعضی ها رو فلان. از جمله سراغ این خانوما هم فرستاد، یکی یکی اینا رو شناسایی کرد و به اینا رو بدیم بیارنش. چند مورد هست که بعضی از این خانوما شهید شدن، بعضی هاشون مخفی شدن، یعنی فرار کردن و تو شهرهای دیگه زندگی مخفی داشتن در زمان معاویه. بعضی از اینا اما ملاقاتایی داشتن، احضار شدن، بازداشت شدن، ملاقاتایی دارن با معاویه. من یکی دو تا از این ملاقاتایی که این خانوما با معاویه دارن اینجا براتون عرض بکنم، عرض مخاطب بکنم. یک نمونه خانومیه به نام دارمیه که ایشون تو جنگ صفین در جنگ از تعمیر با معاویه جزء سخنرانان جبهه امیرالمومنین بود که سوار بر شتر میشد، این خانم تو خط مقدم می آمد برای رزمنده ها سخنرانی می کرد که درست شمشیر بزنید، کسی نترسه، خط رو رها نکنید، علی تنهاست، مراقب باشید. سخنرانی عجیب غریب که از این خانم و چند تا خانم دیگه نباشد. یه سالی معاویه آمده حج، این خانمم حج آمده برای زیارت خانه خود. به معاویه خبر میرسه که این خانومه که یکی از اون خانومایی که همیشه دنبالشون بوده که میخواستی احضارشون کنه اینا الان تو مکه است. معاویه میگه سریع برید بازداشتشون، جذبش کنید، بیاریدش، من میخوام باش صحبت کنم. ایشونو میارن. حالا معاویه کاملا این زن رو میشناسه با اسم و رسم و همه چیزش، ولی برای که به حساب بگه تو کسی نیستی یه اسم دیگه ای بهش میده. خب اصلا تو که اینو میشناسی، وقتی اسمش یه چیزی دیگه میگی معنیشه که تو اصلا انقدر اهمیتی نداری که من اسم تو بدونم. به معاویه میگن اون خانمم اینجا اومده مکه. میگه مگه هنوز زنده است؟ میگن بله. میگه بیاریدش. تا میارنش ایشون رو، خانم رو میارن پیش معاویه در مکه و حالا حاکم مطلق بر همه جا، بهش میگه که دختر هام اینجا چه میکنی؟ هم یه قبیله ای بود، حالا اصلا میدونست این اولا مال اون قبیله نیست، مال یه قبیله دیگه، اسمش هم میدونست، ولی یه جوری گفت دو تا اشتباه که یعنی تو آدمی نیستی که من اسمتو بدونم. این زن فهم میدونست داره چیکار میکنه، گفت تو مرا میشناسی. خانومه به معاویه گفت، گفت تو مرا خوب میشناسی، خواستی مرا تغییر کنی. من از بنی کنانه ام نه از هام، و نام دارم، نام من دارمیه است و تو میدانی. این اولین تو دهنی به معاویه. بعد معاویه میگه که خب حالا مهم نیست، میدونی چرا احضارت کردم؟ میگه نه من غیب نمیدونم. احضارت کردم بپرسم چرا با علی بودی، دوست با علی دوست بودی و با من دشمن بودی؟ چرا با علی اینقدر در کنار علی بودی، تو بد سخت‌ترین شرایطی کارا رو می‌کردی؟ انگیزت چی بود؟ این خانم میگه که من اگه میشه به این سوال جواب ندم، به این سوال نمیخوام جواب بدم. میگه نباید جواب بدی. میگه تحمل جواب منو داری؟ میگه آره بگو. میگه من فقط بخشی از دلایلی که چرا علی رو دوست دارم و از تو بیزارم میگم، بخشیشو بذار بگم اگه تحملش رو داری. عاشق علی بودم چون میان مردم بر اساس عدالت حکومت میکرد، و از تو نفرت دارم چون تو از عدالت بویی نبرده ای. ببینید حرفای یک زن مجاهد شیعی علوی فاطمی وقتی که معاویه در کل یعنی قوی ترین امپراتوری جهان رو تشکیل داده، حال که مجبورم بگذار گوشی از دلایل خود را بگم. علی رو به اون جهت دوست دارم که حق مردم رو به مردم میداد و اهل مساوات و برابری بود، اهل تبعیض نبود. از تو متنفرم چون تو با چنین کسی جنگیدی، از کسی که با تو قابل مقایسه نبود، بارها از تو برتر بود، او به خلافت شایسته بود، تو به ناحق بر سر قدرتی که متعلق به تو نبود با او درآویختی. این خلافت که به دست آورده ای خونین است و ناحق. علی را دوست دارم چون پیامبر او را به ولایت نصب کرد، همه او را دوست داشتند. از تو متنفرم و با تو دشمنم چون خون به ناحق بسیار ریختی. از تو بیزارم چون در تمام داوری هایت به ستم و جور داوری میکنی. قضاوت تو نه از روی عقل و نه منطبق با شرع و موانی اسلامه و نه با سنت پیامبر کاری داری. تو بر اساس هوس خودت حکومت میکنی و بر اساس هوس خودت حکم میکنی. از این رو علی را دوست دارم و تا پای جان با او هستم. گوش کنیم جمله آره. حالا خودتو نبذارین تو وضعیت او. اینجا زیر کولر چیزی اینجا با هم دیگه داریم اینا رو میگیم، الان که اینا رو آدم میگه میترسه. تو شرایط واسطه جلوی یک همچو قدرتی. از کار تو خشم و نفرت دارم و تا ابد خواهم داشت. این حرفا رو که میزنه معاویه، حالا از یارانش و سردارانش اینا نشستن یا میگن آبروی براش نمونده. بعد خانومه بهش گفت تو تحملش داری من بگم؟ من گفتم برای تحملش دارم. حالا این گفته الان چیکارش بکنم با این؟ الان با این زنه چیکارش کنم؟ اینو اگر برخورد خشن بکنم آبروم رفته. معاویه آدم پیچیده بود، خودشو کنترل کرد و یه عبارت زشتی گفت به این خانم. حالا من معذرت میخوام اینو میخونم چون این تعبیر به کار رفته، و بعد برای این میخونم که جواب این خانم رو ببینید چی داد بهش. وقتی حرفا رو زد معاویه یه مرتبه یه ادبیات پست کوچه بازاری پیش گرفت، به جایی که جواب این خانم رو بده رو کرد بهش گفت که باز مثل که رفتی تو همه حال هوای اون دورانا شروع کردی به سخنرانی، این حرف ها الان دیگه به این شکم بزرگت و پستانهای بالا آمده نمی آید. معذرت میخوام از این تعبیر، ولی این عبارتی که معاویه به کار برده راجب این خانم. این رو که میگه این خانم برمیگرده جلوی همه میگه این صفاتی که گفتی صفات مادرت بود. این رو خوندم برای که جواب این زن مجاهد رو ببینید چی بود. برگشت گفت معاویه آن چه گفتی صفات مادرت بود. به خدا سوگند بارها میشنیدم که مردان مادر تو را با همین صفات به یکدیگر معرفی میکردند. باز سیلی دوم رو تو صورت معاویه زد. حالا معاویه چیکار کنه؟ معاویه یه مرتبه نقش عوض میکنه، میبینه پس این بر نمیاد. یه مرتبه شروع میکنه میگه که نه، من قصد جسارت نداشتم، داشتم تعریفت میکردم، تعریفت کردم، میخواستم اینا ناراحت نشو شما، من قصد جسارت ندارم، تو الان کسی نیستی که من بخوام با تو اینجا بحث بکنم. بعد گفت تو اصلا علی رو دیدی خودت از نزدیک؟ چقدر دیدیش؟ گفت بله با دو چشم خودم، بله بارها. گفت چجوری بود قیافش؟ گفت میدونه قیافش چجوری بود؟ قیافش مثل آدمی بود که ریاست فریبش نداده، قیافش آدمی مثل آدمی بود که این دار و این دم و دستگاه ها بازیش نداده و سرگرمش نکرده و از خدا غافلش نکرده، چهرش چهره آدم غافل نبود. معاویه دیدی اینجوری، گفت دیگه خفه شو ساکر باش، فهمید که این بادم متلک داره میگه بهش، و دید اگه چند جمله دیگه این خانم بگه اینجا دیگه، اگه سکوت کنه که آبرو براش نمیمونه، اگرم برخورد کنه بازم آبرو نخواهد داشت، و در جلوی چشم همه تحقیر شده. گفت خفه شو ساکت شد، نمیخواد دیگه حرف بزنید. این خانم برگشت گفت که بله این حرف ها رو نباید بزنم، چون این کلمات قلب های مرده را زنده می کند، چون اون چه میگم من قبار تبلیغات مسموم کننده تو علیه علی رو پس می زنه و هوا رو روشن می کند. آره این سخنان سم مهلک است، چون چنان دلها را روشن می کند که روغن چراغ را و تاریکی ها را پاره می کند. می دونم این حرفا خوشت نیامد و این حرفا برات خطرناکه. معاویه میگه میخواد زود سر ته جلسه رو به هم بیاره، میگه خیلی خوب دیگه، حالا خیلی حرف زدی، خسته، ما هم خسته شدیم، خطم خسته شدی، حالا اگر چیزی میخوای بگو بهت بدیم. میگه این گفت بهترین روشی که اینو دهنشو ببندم بره بیرون، و اگه چیزی اگه میخوای بهت بدیم که ببینی ما چقدر بخشنده ایم و با آدم ضعیف عاجزی مثل تو، من الان نمیخوام تو رو تنبیهت کنم، حتی یه چیزی هم جلوت میندازم، برو چی میخوای؟ گفت 100 تا شطور ماده و 100 شطور نر. گفت برای چی؟ چه طبع بلندی هم داری. گفت میخوام با این شطورهای نر زندگی 100 تا خانواده رو تأمین کنم، خانواده های فقیر و محروم رو، و با شیر اون شطورها میخوام بچه های یتیم رو تغذیه کنم. بعد بهش میگه که این کاری بود که تو باید میکردی با این بیت المال، نکردی، من باید اینجوری بکنم در حد توان خودم، 100 تا شطور ماده 100 تا شطور نر بده. بعد میده معاویه بهش میگه که اینقدر علی علی کردی، اگه علی بود همینا رو بهت میداد؟ گفت نه به خدا، علی به خدا نمیداد. گفت خب دیدی این بزرگواری ماست داریم میدیم، یه خودت که اعتراف کردی. گفت آخه علی مال بیت المال رو به کسی علیکی نمیداد، علی نه 200 شطور به کسی، یه شطور هم به کسی نمیداد، نگاه میکرد آیا حقشه یا نیست، حق کیه، تو حق کیو دادی به من الان، اما من از تو میگیرم چون اینا حق تو نیست، حق همین هاییست که میخوام بهشون بدم، چون تو حق اینا رو خوردی من دارم از تو میگیرم. میگن یه موه از تن خس بکنی غنیمته، من دارم این حق اونا رو از تو میگیرم بدم بهشون، ولی اگه علی بود حتما نمیداد 200 شطور به من، چون اون کاراش حساب کتاب داشت، بیت المال حساب کتاب داشت. این یک نمونه از زنانی که تو مکتب علی و فاطمه تربیت شد.